بسم الله الرحمن الرحيم أبي نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله من الآن إلى الآن. سخن در این بود که بر تمسک به حدیث سلطنت اشکالات کردن، دو تا اشکال مطرح شد و جوابم داده شد. فعلا کلام ما در اشکال سوم. بنده میخوام انشاءالله به فضل خدا این اشکال سوم رو طوری عرض بکنیم که همه فرمایش مرحوم شیخ هم بیان بشه. در اینجا چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تمسک به این حدیث ابتداءً می‌فرمان به دو نحوه می‌شود تمسک به این حدیث کرد و بر هر دو وجه هم ایشان اشکال دارن، الا اینکه یک وجه و یک اشکال را مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه مطرح کردن و جواب دادن که وجه اول و اشکال بر وجه اول باشه و جواب از اون اشکال. وجه دوم رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن و اشکال مرحوم شیخ هم بیان میکنن و جواب از اون اشکال هم دیدن. بذار اگه بخوایم کاملا اشکال ایشان جواب داده بشه، به اصطلاح بیان بشه، باید ما هر دو وجه ذکر کنیم و فرمایش هر دو بزرگوار را هم که در رد اشکال مرحوم شیخ هستم عرض میکنیم، بعد ببینیم که آیا قانع میشیم یا خیر. لذا فعلا به همون ترتیبی که مرحوم شیخ وارد شدن، اول وجه و تقریب اولی که مرحوم شیخ در استدلال و تمسک به این حدیث رو ذکر فرمودن را عرض میکنیم، اونگاه اشکالی که ایشان با یک بیان به اصطلاح مفصل تر از فرمایش ایشان را عرض خواهیم کرد، اونگاه ببینیم چه جوابی مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه در اینجا دادن. لذا خوب دقت کنید که کامل همه جا، اما اون اشکال دوم و وجه دوم و تقریب دوم و اشکال ایشان و جوابی که مرحوم امام رضوان الله علیه اینو در بعد از این که چون وجه دوم هم هست اونجا عرض میکنیم. اما تقریب اول که بر اساس این تقریب مرحوم عاشق اشکال میکنن که عمده اشکال هم در حقیقت همین اشکال سوم است، چون اون اشکال مرحوم صاحب کفایی قبلا جواب داده شد، چون اون مبنی بر این بود که ما معنا بکنیم به اصطلاح مسلطونه رو بر غیر مهجورین و یک معنایی بود که قبلا گفتیم اساسی نداره. مرحوم عاشق رضوان الله علیه میفرماید تمسک به این حدیث برای اینکه ملکیت در باب معاتات ملکیت لازمه هست، تارتن به مدلول مطابقی این حدیث است و اخرى به مدلول التزامی. اگر خاطر شریف باشد ما در تقریب تمسک به این حدیث سخن از مدلول مطابقی و التزامی رو به میان آوردیم که تعبیر مرحوم میرزای نائینی این بود که دو قضیه در اینجا وجود دارد، دو قضیه حملیه است که این دو قضیه تعبیر دو قضیه حملیه ناظر به همون مدلول مطابقی و مدلول التزامی است. لذا عرض کردم اگر تعبیر به مدلول التزامی و مطابقی بشه بهتر است از تعبیر اون بزرگوار، چرا؟ چون در اینجا به صورت به اصطلاح دلالت بالمطابقه دو تا قضیه ما نداریم، ما یک قضیه بیشتر نیست. بذار این که بگیم دو تا عقد الحمل هست، این خلاف اصطلاح هست در حقیقت، ولذا از این جهت تعبیر مرحوم عاشق ادق از فرمایش مرحوم میرزاست، بلکه این فرمایش صحیح هست در حقیقت. مدلول مطابقی این حدیث این است که الناس مسلطون علی اموالهم، چون متعلق سلطنت ذکر نشده است افاده تعمیم می کند، پس در نتیجه می شود که سلطنت یک نوع، حالا اینم عرض بکنه چرا تعبیر تصرف میارن، برای خاطر این که اون چه که معنا دارد در سلطنت اینجا همون تصرف است، اعمال سلطنت به اعمال تصرف است. مثل این که حرمت علیکم امهاتکم، اون چی که متناسب است عقل اونا که نیست که، یعنی امهات نکاح منظور هست. لذا اینجا هم همینجور، اون چی که مناسب است با سلطنت تصرف است. پس متعلق سلطنت ذکر نشده، اولا یفید و تعمیم، و متناسب با سلطنت هم تصرف است ثانیا. پس در این حدیث شریف این چنین دارد که مردم به مدلول مطابقی بر جمیع انها تصرف مسلطن نسبت به اموالشان. پس مسلطن به جمیع انها تصرف در اموالشان، اموالی که مردم دارن هر نوع تصرفی میتواند در این اموال داشته باشن. این مقتضای اطلاق مستفاد از مدلول مطابقی این حدیث است. یکی از مواردی که ما به این اطلاق تمسک میکنیم بعد از رجوع مالک اول است. میگیم بله، بحث بعد رجوع و قبل رجوع اینا نیست. سلطنت بر مال شخص که مالک شده است دارد، میخواد مالک قبلی رجوع بکند یا رجوع نکند. اشکالی که در اینجا شده است، عبارت مرحوم بسیار مختصر هست، ولی میل دارم یک قدری این رو مفصلتر بیان کنیم چون به دردمون هم میخورد در جاهای دیگر. اشکالی که مرحوم عاشق دارن در این تقریب اول و تمسک به حدیث به این طریق که تمسک به مدلول مطابقی باشد، میفرماین آقا موضوع این سلطنت چیست در اینجا؟ مال، مالی که اضافه شده است به نحو اضافه ملکیت به صاحبان اموال، اموال هم، الناس مسلطون علی اموال هم. ما قبل از آنی که مالک اول رجوع کند یقین داریم که این مال، مال همین کسی است که آخذ بالمعاتات است، اخذ بالمعاتات کرده است. پس این مال مال اوست، فیجوز له جمیع تصرفاتی که نسبت به این مال می شود انجام بشود. اما بعد از آنی که مالک اول رجوع کرد، مرحوم عاشق اشکالشان اینا می فرماید نمی دانیم که این مال هست یا نیست. بعد از رجوع نمیدانیم مال هست یا نیست. چرا نمیدانیم؟ چون نمیدانیم ملکیتی که به وسیله معاتات حاصل شده است آیا ملکیت لازمه است که مال او هست هنوز، یا ملکیت جائزه است که قهرن مال او نیست. در این صورت نمیتوانیم تمسک بکنیم به الناس مسلطون علی اموالهم بعد از رجوع، بعد از رجوع مالک اول، و بگیم این میتواند تصرف بکند. چرا؟ چون میفرمایند این از موارد تمسک به عام است در شبهات مصداقیه مخصص. یک مقدار شرح و بست اشکال مرحوم عاشق بد نیست در اینجا. حاصل اشکال ایشان در واقع اینه که هیچ دلیلی موضوع خودش را درست نمی کند. وقتی حکم را در نظر بگیرید هیچ حکمی محقق موضوع نیست. آیا حدیث سلطنت که دلیل در اینجا قرار داده شده است مال بودن را برای ما درست می کند؟ چه چیزی مال هست چه چیزی مال نیست، این دیگه از دایره دلالت این دلیل خارج است. الناس مسلطون علی اموالهم، قبل از آنی که بخواد شما سراغ این حدیث بریم، مال بودن شیء را باید احراز کنید، باید برای شما مهرت بشود که چی چیز مال هست. بعد از آنی که احراز شد اون موقع میری سراغ این حدیث. حالا که این شد مال آقای زید، فیجوز برای زید تصرف کردن در این مال به هر نحوی از انواع تصرف. نه حالا عرض میکنم نه حالا عرض میکنم چطور. برای خاطر این که ما الان بعد از این که میدانیم ملکیت دو قسم است، ملکیت لازمه و ملکیت جایزه. ملکیت جایزه از ناحیه دلیل خاص آمده است، این نمیدانیم از اون سنخ است که داخل در مطلع خاص باشد یا نه. برای همین که این شبه نشود یه لزای شرحی باید ما در اینجا بدیم. ببینید در اینجا نه حدوثن و نه بقاءن تمسک به این حدیث برای اینکه بگیم چه چیزی مال شخص هست یا نه نمی شود. ما قبل از آنی که اصلا معاتاتی واقع بشود می تونیم به این حدیث تمسک کنیم، بگیم آقا پس این فرش فرض کنید مال آقای زید است، این نمی تونیم. بعد از آنی که معاتات واقع شد، ملکیت حادث شد، در حدوث ملکیت و بودن این فرش مال آقای زید چه نقشی این حدیث دارد؟ هیچ نقشی. کما اینکه حدوثاً نقشی ندارد حدیث در تحقق مال برای صاحب مال، بقاءً هم می‌فرمایند چنین نقشی رو ندارد. لذا احراز اینکه این مال هست یا نیست، اینا همه باید با قطع نظر از این حدیث شریف بشود. با قطع نظر از حدیث سلطنت شما باید ببینید آیا این مال هست یا مال نیست. اگر بنا باشد دلیلی داشته باشیم ما خارجن که رجوع مالک اول صحیح هست و اگر رجوع بکند مال به او برمیگرده، مثل دلیلی که در باب هبه داریم یا در بیع خیاری داریم، اگر دلیلی وجود داشته باشد، آیا اون دلیل منافات پیدا می کند مقتضای او با مفاد این حدیث؟ ابدا. اینا توضیح که بدیم روشن میشه اشکال اساسش کجاست. دلیلی خاص دارد آقا در هبه غیر معوضه و غیر زیرهم، شخص واهب مادامی که مال موهوب موجود باشد حق رجوع دارد. آیا مقتضای این دلیل با اون دلیلی که میگوید شخص اگر مالی را هبه کرد موهوب له مالک اون مال میشود، این دوتا با هم متنافیانن؟ خیر. چرا تنافی نیست؟ برای خاطر این که بعد از قیام این دلیل یا از باب ورود یا از باب حکومت است که موضوع اون دلیل آخر را چی بر می‌دارد. موضوع اون دلیل آخر که مال مضاف به اون شخص باشد، این را بر می‌دارد. این مال دیگه مال شخصی رجوع کرده است می‌شود. اگر موضوع را برداشت، حکم قهره خود به خود منتفی می‌شود. در ما نحنفی هم ادعا شده است همین طوره. حالا ما این عنوان ورود و حکومت و تخصیص و تخصص را اشاره اجمالیه‌ای داشته باشیم تا انطباقش با محل بحث واضح بشود که آیا اگر دلیل آخری آمد تخصیصاً حدیث سلطنت کنار می رود یا نه حکومتاً کنار می رود یا اینکه تخصصاً و ورودن کنار می رود این حدیث سلطنت. همونجور که مستحضرین در اصول این عناوین اربعه که در حقیقت از ابتکارات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم که می دانید به هر حال بوده است، اینه که حکومت ورود عبارت است از خروج شی موضوعاً حقیقتاً تکویناً. حکومت در مقابل ورود عبارت است از خروج موضوعی، حقیقتاً هم خروج موضوعی است اما نه به اصطلاح تکویناً بلکه تعبداً. پس در اصل خروج و حقیقتاً که خارج باشد هیچ فرقی با هم ندارد، الا اینکه در اونجا تکویناً هست، پای تعبد به میان نیامده است، ولی در حکومت تعبد هست. مثلا امارات و طرق، طرق معتبره نسبت به اصول عملیه چه حکمی دارن؟ واردن، ورود دارن. چرا؟ برای خاطر اینکه موضوع اصول عملیه شک است. وقتی امارهی قائم شد که در باب موضوعات هست یا ادلهی معتبرهی قائم شد که در باب احکام است در این موارد شک میماند؟ قهرن شک نمیماند، تکوینن شک انسان از بین میرود، برای خود که ما دلیل داریم دیگه، در احکام اگر باشد، در موضوعات باشد اماره داریم. بس بنابراین تکوینن بدون هیچ گونه تعبدی شک از بین میرود، لذا موضوع اصل که شک است باقی وجود ندارد حقیقتن و تکوینن. چون اگر علم یا علمی قائم شد بر شیئی دیگه شکی در اونجا نخواهد بود. حکومت عبارت است همونجور که عرض کردیم از خروج موضوعی حقیقتاً اما به برکت تعبد، مثل این که ما احکامی را برای شاک در باب نماز در ادله میبینیم وجود دارد، که مثلا من شک بین الثلاث و الاربع باید بنا رو بر اکثر بگذارد، یا مثلا احکام دیگری که در باب شک حسب مقتضای ادله وارد شده است. از یک طرف می‌بینیم دلیلی دیگری میاد میگه آقا لا شک للامام او المأموم مع حفظ الاخر، یا لا شک لکثیر شک. در اینجا اون احکامی که برای شاک مقرر شده است حسب مقتضای ادله برای کسی رو شک نیست، یا برای در صلات جماعت برای امام حفظ المأموم و بالعکس نیست، خب نفیش شک میکند حقیقتا. اما آیا در اینجا لولت تعبد واقعا شک نیست؟ در همون لحظه ای هم که شخص عمل به احکام مقرره لشاک نمی کند واقعا شاک کس وجدانن. اما دلیل خاص آمده است موضوع که شکست رو از این موضوع رو برداشته است، موضوع رو برداشته است، یعنی توش از نظر من شاک نیستی، یعنی از نظر شارع او رو شاک نمی بیند. چون شاک نمی بیند قرآن احکام مقرر لشاک هم نیست. در اینجا نمیگیم آقا تخصیص است، نمیگیم خروج حکمی است، بله نتیجهش این است که اون احکام نیست، اما اون احکام با حفظ موضوعی که شارع معتبر میداند اون نیست. در نتیجه ما میفهمیم که از اول موضوع احکام شاک شاک متعارف بوده، نه هر شاکی، ولو اینکه اطلاق عنوان شاک شامل شاک متعارف و غیر متعارف هر دو میشود، ولی در واقع دائره اون موضوع تضیق شده است. اون شاک متعارف است که محکوم است به اون احکام، اما شاک غیر متعارف محکوم به اون احکام نیست. پس در نتیجه اگر تعبد و تنزیل شرعی و از ناحیه شارع نبود ما این شخص رو نمیتونستیم بگیم شاک نیست، لذا در همون ظرفی هم که به اون احکام عمل نمی کند وجدانش شاک هست، واجد موضوع است. یا مثال دیگر، مثلا مولا فرموده است اکرم العلماء، در دلیل دیگری میگوید که عالم فاسق لیسه به عالم، عالمی که به علمش عمل نمی کند لیسه به عالم، اینجور بیان فرموده است. خب ما واضح است که در اینجا میگیم حاکم است این دلیل، یعنی معلوم شد که از اول در حکم به وجوب اکرام رفته است روی علماء با تقوا، عالم غیر متقی، عالم هوا پرست، عالم دنیا طلب، این عالم موضوعا از تحت اون اکرم العلماء خارج است. این میگیم دلیل دوم حاکم است بر اون دلیل اول. بین حکومت و تخصیص گرچه نتیجهش یک چیز است اما فرقش واضح است که دلیل حاکم مقدم است بر دلیل محکوم مطلقا، میخواد دلالتش نص باشد، از هر باشد، ظاهر باشد، بلکه از اف هم اگر باشد همینطور بازم مقدم میشد دلیل حاکم، بخلاف باب تخصیص. چون باب تخصیص مقدم شدن دلیل مخصص بر عام در فقط صورتی است که دلالت او باید اقوا باشد، اما اگر دلالتش اقوا نباشد عام در اینجا مقدم است و این مخصص نمیتواند مخصص قرار بگیرد. با این تفاوت که در مورد تخصیص موضوع محفوظ است اما در باب حکومت به برکت تنزیل موضوع مرتفع می شود. پس لذا در عبارت مرحوم شیخ در رسائل دارد که در حکومت نفی حکم است اما به لسان نفی موضوع، به خلاف تخصیص که نفی حکم است صریحا نه به لسان نفی موضوع. این مقدمه که دانسته شد، حالا میایم در مانحنوفی. در مانحنوفی حکم به ثبوت سلطنت رفته از روی عنوان مال مضاف به صاحبان اموال، الناس مسلطون علی اموالهم. مسئله حکم به موضوع مسئله معلول است به علت. هیچگاه شده است معلول نقشی در تحقق علت داشته باشد؟ حدوثاً خیر. در بقاء علت هم هیچ نقشی دارد؟ خیر. بلکه معلول تابع علت است، حدوثاً و بقاءاً. حکم هم همینطور تابع موضوع است، حدوثاً و بقاءاً. این که چه چیزی مال هست برای افراد، این رو نمیاد الناس مسلطون اموالهم برای شما درست کند. الناس مسلطون علی اموالهم میگه اگر با قطع نظر از این جمله شما مالی برای شخص ثابت شد، اینجا میتونید بگید آقا الناس مسلطون علی اموالهم. بعد از رجوع مالک اول، بعد از رجوع مالک اول ما شک داریم در این که آیا این به اصطلاح شخص که آخر به معاطات کرده است مالک هست یا مالک نیست. همون گونه که دلیل، حالا اگر دلیل خاصی داشتیم برای این که رجوع او نافذ است، آیا این دلیل منافی با مفاد حدیث سلطنت است؟ خیر. چرا؟ برای خاطر این که این موضوع رو برمی دارد. همون جوری که دلیل وارد یا دلیل حاکم موضوع را برمی داشت و نفی حکم به نفی موضوع غیر از نفی حکم است با حفظ موضوع. تنافی در صورتی است که موضوع محرز باشد. ناید احد و دلیلین دلالت دارد بر حکمی، اثبات حکم می کند و دلیل دیگر نفی اون حکم می کند. عالم هست، اکرم العلماء میگه اکرام کن، لا تکرم الفاسق، به اطلاقه میگوید اکرام نکن، اینجا تعارض واقع میشود. اما در جایی که عالم نباشد حقیقتن، یا عالم باشد اما مولا او را به منزله غیر عالم میداند، در اینجا هیچ وقت تنافی نمیاد. چرا؟ چون در جایی که موضوع باشد حکم هست، اگه موضوع نباشد حکم نیست. ما میتونیم بگیم بین این دو مورد بینشون تنافی است؟ ابدا. چرا؟ چون در جایی که موضوع هست این میگه حکم است، اونجایی که موضوع نیست میگه حکم نیست. خب نیست دیگه. حالا در مورد بحث ما هم اگر در باب اخذ بالمعاطات دلیل آخری ما داشته باشیم و اگر حتی شک کم در اینجا بکنیم که آیا هست یا نه، بنابراین موضوع برای ما مشکوک از حدوثه، مثل بقایش. اگر شک در بقای این موضوع کردیم، اگر شک کردیم در بقای این موضوع، نمیتونیم سراغ خود دلیل بریم بگیم بس موضوع هست. مثل اگر شک کردیم فلان فرد عالم است یا نه، نمیتونه بگید آقا اکرم العلماء میگوید او عالم است. اکرم العلماء کجا میگه اون عالم است؟ اکرم العلماء کاری با عالم بودن و عالم نبودن ندارد. میگه اگه احراز شد شخصی عالم هست، یجب علیه اکرامو. اگر معلوم شد که این شی مال اون آقا هست، هو مسلطون علی ماله. اما این که الان مال هست یا نه، ولو در ظرف حدوث یا در ظرف بقا، فرقی نمی کند. میگه من نه حدوثن کار دارم به اینکه این مال مال اوست، نه بقاءن کار دارم به این مال مال اوست. این خلاصه اشکالی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تقریب اول بر تمسک به این حدیث شریف اشکال فرمودن. جواب مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه دادن از این اشکال، که جواب را ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.